شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که شما رو خداوند در راه روشنگری جامعه ما موفق و معید بدارد.
خیلی سپاسگزاریم و همینطور شما رو. شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب و که در خرداد سال 60 ایشان دستگیر و در زندان بودند و دو جلد کتاب تحت عنوان اوین گاهنامه 5 سال اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان درباره خاطرات زندانشون به تحریر درآوردند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که ما در چند جلسه پیش راجع به علل نگارش این کتاب، مقدمه و فرازهایی هم از کتاب گفتگو داشتیم. جناب جعفری، اگر امکان داره محبت کنید و به طور اختصار از آنچه تا در این چند جلسه گفته شد در شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا پیگیری کنیم. بس.
من خیلی فهرستوار اونچه را که در چندین جلسه گذشته برای شنوندگان به مشهور توضیح دادن فهرستش رو میدن. کتاب همیدون که میدونید اسمش هست پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد. پاریس به این علت هست که بر بنابر نظر من به اصطلاح اون چی که من برداشت کردم به اصطلاح انحصارگری و هسته و بذر استبداد در پاریس پاشیده شده. به این علت که به این علت من اسم بودید کتاب رو گذاشتم پاریس.
بله.
و به همین علت امشب بیشتر در این رابطه صحبت میکنم. ولی اما اون چی که علل استبداد بوده و من تقریبا با شما در این مورد صحبت کردم، یکی اینکه ریشه نداشتن، ریشه به اصطلاح کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران.
بله.
یا به عبارت دیگه ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیرش استبداد.
بله.
در بطن جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی. این رو فکر کنم یکی دو جلسه که آخرین جلسه گذشت، یکی دو جلسه قبل مشهور توضیح دادم. بعد اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سرانان هنگامی که آقای خلونی به پریس اومدن مفصل توضیح دادن.
بله.
بعد نداشتن شناخت کافی از روحانیت، باز اون رو در یکی از این جلسات توضیح دادم. آخرین جلسه که داشتیم توجه نداشتن به دیدگاه آقای خمینی از حکومت و طرز تلقی وی از حکومت بود که جلسه قبل، بحث جلسه قبل ما رو در بر میگرفت. و امشب میخوام در این مورد بیشتر صحبت کنم که داشتن روحی سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد به گروه ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور و حتی منافع خودشون.
بله.
و به همین منتها اینکه این روحی انحصار طلبی و سلطه‌گری بسیاری فکر میکنم که این موقع که آقای خمینی اومده در ایران شروع به رشد، شروع به بعد پاشی و به اصطلاح رشد و نمو کرده، در صورت که بعد این در پاریس از نظر من بعد این استبداد و انحصارگری و سلطه‌گری در پاریس ریخته شد.
بله.
این شب در این مورد بحث میکنیم و بعد دو جلسه دیگه میبینه به نظر من که یکیش هست به اصطلاح ارگان های چیز جدید به اصطلاح ارگان های جدید و تأسیس به عنوان ستون فقرات استبداد و جلسه آخر هم در مورد فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی متناسب با بیان انقلاب در واقع با بیان آزادی و استقلال.
بله.
پس این دو تا بحث رو میذاریم به دو تا جلسه آینده و امروز در این مورد که داستان روحی سلطگری، انحصار طلبی و تفکرات متضاد دیوها و سردارداران از اسلام و به خصوص از آزادی و استقلال و حتی منافع خودشون.
بله.
در این رابطه میشه گفت حتی در اون موقع به اصطلاح بسیاری از روشنفکران سیاسی و مذهبی بودن که در کشور ما گروه های سیاسی و روشنفکری شیعی مجزز هم نیستن مثل اون که شما در فرد میبینید.
بله.
مثلا فرض دوستان آقای بنی صدر هم سیاسی هستن هم روشنفکر، نهضت آزادی هم سیاسی هستن هم روشنفکر و قص علاهازا، یعنی شیعی مرزبندی مشخصی نیست که ما بتونیم اینها رو جدا بکنیم بگیم که اینها روشنفکر، مثلا مهندس بازرگان روشنفکر و فرانچه سیاسیست. نه، مرحوم مهندس بازرگان هم روشنفکره و هم سیاسی، چون در طول حیاتشون همینجور کار سیاسی کردن، کار روشنگری و به اصطلاح روشنگری و
انتشار
فکر و ایده های جدید به این مسئله هم پرداختن. برای اینکه مسئله رو بحث رو شروع کنیم، به نظر من میرسه که قبل از این یه مقدار توضیح بدم. اخیراً کتابی به دست من رسیده که البته در سال دو سال پیش اون کتاب چاپ شده به نام سقوط دولت بازرگان به کوشش دکتر غلامعلی صفاریان مهندس فرامرز معتمد دستوری.
بله.
فکر کنم در سال 81-82 چاپ شده، ولی این چاپی که در دست من است چاپ دومشه و سال به اصطلاح سال 83 چاپ شده. در اینجا یک کسانی مصاحبه در عمل اومده که از جمله آقای حمیدالله پیمان، غلامعلی توسلی، محمد توسلی، آقای شرفی، رحمانی، زیباکلام، سازگارا، مهندس صحابی، صباغیان، علی جانی، محبیان، مهندس علی اکبر منفر، دکتر ملکی و دکتر یزدی.
بله.
اینا در این کتاب مصاحبه کردن و مصاحبه اینها رو به صورت کتاب در آوردن. اون چی که بسن مورد من وقتی این کتاب رو مطالعه می کردم، البته در کتابی هم که در دست انتشار دارم از بعضی اطلاعاتی که در این کتاب اومده بود کمک کرده به من در این چیزی که میخواستم بیان بکنم، ولی در این کتاب بود بحثی رو آقای محمد توسلی که در دوران انقلاب شهردار تهران بودن، اگر شما به خاطر میارید، میگن کرده که بعضی از قسمت‌هاش توضیحاتی لازم داره که من این قسمت‌ها رو میدم و اون توضیحات و بعد به قسمت دوم این مسئله میپردازم.
بله، خواهش میکنم.
در این رابطه از آقای توسلی سوال شده که به اصطلاح اکثر کابینه از اعضای سوال شده که آیا اکثر کابینه از اعضای نهضت آزادی بود، چرا از بقیه گروه ها استفاده نشد؟ سوال اینه. ایشون جواب دادن که این سوال خوبیه که بدونید وزرا رو چگونه انتخاب شدن. انتخاب وزرا گفتن که هم امام و هم شورای انقلاب ضوابطی تعیین کرده بودن و بعد ایشون اون ضوابط رو بعضی از ضوابط رو توضیح میدن و بعد میگن که به رغم تاکید امام، مهندس بازرگان زیر بار نمی‌رفتی که مثلا مثل آقای بنی صدر مهندس بازرگان نمی‌رفت که مثلا شغلی وزارتی به بنی صدر بدن، برای اینکه مهندس بازرگان میگفت که مجموعه آقای بنصر مجموعه کوچیکی رو اداره نکرده. وقتی مجموعه کوچیکی رو کسی اداره نکنه نمیتونه وسیع بشه. بعد از اینکه به این داستان بپردازن، به این اتفاقی که برای خود من در این رابطه افتاد میپردازن. بعد از اینکه من از زندان آزاد شدم، خب همه دوستان و اونایی که به نحوی با ما آشنا بودن اومدن دیدن من، از جمله مرحوم فتح الله بنصر، برادر اخوی آقای بنصر،
رحمتشون
بود. بعد ما برای اینکه برای عرض ادب رفتیم منزل ایشون به صورت بازدید آقا فتح الله. بعد شروع کردن با هم صحبت کردن. من به آقا فتح الله گفتم که من شنیدم که مرحوم بازرگان گفتن بودم بیوشه اون زمان مرحوم نشده این آقای بازرگان در قید حیات بودم. من پرسیدم که من شنیدم که آقای بازرگان گفتن که چون آقای بنصر نمیتونسته یک مدرسه را هم اداره کنه، من به این لحظ باید بودید این که آقای خمینی تحکیب داشتن، من زیر بار نرفتم. آقای فتح الله باید گفتن نه بابا، این که چیز مهم نیست. آقای مرحوم بازرگان آقای بازرگان بعد کتابشون اصلا یه نوشتن و بعد آخرشون گفتن که شاید مرحوم شاید آقای بازرگان درست بگن. وقتی میگه گفتم من خندم گرفت، خندیدم و گفتم که آقا فتح الله، گفتم که چیزی، گفتم من نمیدونستم که تمام این دوستان نهضت آزادی ما همه قبلا وزیر و وکیل و مدیر کل و وزیر مجلس به من فکر میکردم در بین اینها کسانی هم بودن که وکیل و وزیر و اینا نبودن.
بله.
و بعد یه درنام بردن که فلان کس مثلا فرض فلان کس و فلان کس و فلان کس اینا وکیل بودن، مثلا خود آقای دکتر یزدی، آقای روزداده، آقای طباطبایی، آقای محمدعلی رجایی و بعضی از کسانی دیگه. وقتی این رو گفتن یه رو آقای فتح الله به فکر کنی رفت و خود میجور شده. بنابراین این متأسفی شاید این بوده که اینها چون بنی صدر ظاهرا از گروه اینها نبوده و احتمالاً کم و زیاد هم در اروپا با اعضای نهضت آزادی که به خصوص مرحوم روزداده و آقای دکتر یزدی باشند داشتن اطلاعات غلطی رو به ایران دادن و متقابلن که الان نمیخوام روی اونها بحث کنم و آقای بازرگان هم روی این حساب اون نظریه دارن دادن نسبت به آقای بنصر، در صورتی که بعد از اینکه آقای بنصر شدن وزیر اقتصاد دارایی و بعدن هم رئیس جمهور و بعدن هم فرمانده کل قوا، با اینکه مجموعی را اداره نکرده بودن به زعم دوستان نهضتی، دیدن که نه مسئله اینجور نیسته و بسیاری کسانی که خیلی جاها را اداره کردن تخریب میکردن، کسانی هم بودن که اداره نکردن و خیلی خوب میتونستن از عهده بر بیان. همین کار که دیگران در رژیم گذشته کرده بودن مثل تدریس و تحقیق و این قبیل امور، خود دیگران هم این کار رو کرده بودن.
بله.
و بعضی ها اصولا استعداد دارن وقتی مسئولی یک امری بشن میتونن از درون سیستم و سازمان نیرو بگیرن و اون رو به بهترین وجه بچرخونن. همچنین که آقای بنصر واقعا موقعی که فرمانده کل قوا شد یک ارتش به هم ریخته ای رو انسجام داد و نیرو بخشید و که توانست جلوی به اصطلاح فشار همه جانبه و جلوی متجاوزین عراقی رو بگیره. و من شاهد بودم که یک روز یکی از این سربازی ما با عصبانیت به من گفت که جعفری من نمیدونم که این بنی صدر چه کار کرده که هر ارتشی که میگیریم از اون دفاع میکنه. بعد از این مسئله که بگذاریم میرسیم به این مطلب که آقای توسلی باز در مورد این سوال که خود در اون دوران چه گروه هایی بودن، گروه های مختلفی رو برشمرده و بعد نوشته دونه که چون پشنگان قدرت بودن که برنامه ریزی می کردن تا مسئولیت های مهم مثل ریاست جمهوری را در اختیار بگیرن، از جمله آقای بنصر به دولت موقت خیلی حمله می کرد ولی وقتی که به قدرت رسید از انتقاد دست کشید. در همین جا داره که میگم اگر مثلا آقای بنی صدر برنامه ریزی بکنه، یعنی دید ما از قدرت ببینید چی گیری میشه، اگر فرزن که این حق حساسیست در یک کشوری که اگر میلون استعداد داره خب برنامه ریزی بکنه برای اینکه به این و فکر میکنه که قدامش داره، این حق حساسیست برنامه ریزی بکنه که به در انتخابات شرکت کنه و اگر انتخاب شد خب اون پست رو در اون پست انجام وظیفه بکنه.
بله.
همچنان که حق آقای بنی صدر هست، حق هر فرد فرد آهاد یک کشور. ولی سوال اینه که وقتی شما این کار میکنید این قدرت نیست، ولی وقتی بنی صدر میکنه قدرته. شما که میکنید خدمته و وقتی بنی صدر میکنه قدرته. برای اینکه این مسئله روشن بشه باید به شما بگم که در سال 60 باز خود آقای توسلی در این کتاب عنوان کردن که الان در مقابل من هست، عنوان کردن که یکی از مهمترین اشکال نهضت آزادی در به در دوره اول انقلاب این بوده که موضوعی که رای در شورای مرکزی نهضت آزادی رای گیری میکردن که یک نفر رو برای ریاست جمهوری کاندید کنن، مرحوم بازرگان و دکتر حسن عبیدی هر دو کاندید بودن و متاسفانه دکتر حسن عبیدی رای برده و بازرگان رای نیاورده. بنابراین چون من قبلا شنیده بودم که بازرگان هم وقت داشتن که در کاندید بشن و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن، ولی دلیلش رو نفهمیده بودم که چرا شرکت نکردن. برای اینکه هم در روزنامه اطلاعات گفته بودن من شرکت میکنم و هم من خودم از جاهای دیگه شنیده بودم، ولی علت این شرکت نکرد نمیدونستم. و حتی آقای من این سر تا جایی که من اطلاع دارم موضوع در به اصطلاح در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرد تا آخرین ساعتی که داشت تمام میشد و منظور و به این علت بود که فکر میکرد که بازرگان خودش رو کاندید میکنه.
بله.
ما اگر بازرگان کاندید میکرد با هم صحبت کرده بودیم که دیگه آقا بنی صدر خودش رو کاندید نکنه. بعد که مصدق شده بود که بازرگان شرکت نمیکنه، آقا بنی صدر خودش رو کاندید کرد. خب بعدن هم انتخابات رو مردم به شهر بالا بردن و در انتخابات موفق شد. بنابراین مال آقای بنی صدر میشه قدرت، قدرت طلبی و چشمدان قدرت، ولی مال خودشون که آقای حبیبی رو میکنم به جای بازرگان که اگر بازرگان بود رفتن آقای بنی صدر شرکت نمیکرد و فکر میکنم انتخاب هم میشد، این میشه که خدمت.
داره.
حالا از این که بگذاریم مهم اینه که حتی این آقای توسلی که میگن تشنگان قدرت هستن، مرحوم مهندس بازرگان در سال 64 هم نامزد ریاست جمهوری شد که حتی اعتبارنامش رو هم نمیدی، حتی به اصطلاح شورای نگهبان چیزش رو رد کرد.
بله.
به اصطلاح چی میگن؟
تاییدیه شو
رد کرد. ولی بنابراین در سال 64 هم خودش کاندید ریاست جمهوری کرده بود که اونها رد کردن و این در واقع یک توهین هم از نظر من به مردی که 60 سال در این کشور خدمت و مبارزه کرده بود از خودشون نشون دادن.
بله.
این مسئله علت این هست که گاهی به خصوص در کشور ما یک گروه هایی فلج میشن از انتخاب درست و شناخت متحدی دلغوه و بلفیل اینها. مثلا اینها با روحانیون و اکرال به طوری که شرح خواهد داد با روحانیون، اونم با دسته فقط آقای خمینی وارد شورای انقلاب شدن و بعد با هم قبل از شورای انقلاب هم با هم به اصطلاح در بسیاری از امور همکاری میکردن و فکر میکردن اینا متحدشون هستن، احتمالا شاید چنین فکر میکرد، در صورتی که با طرز تفکری که غالب دوستان نهضت آزادی دارن و داشتن در واقع این ملی جامع نصیر دوستان دکتر کاظم سامی جامع مثل به صلاح جبهه ملی یا دوستان آقای بنی صدر، اینها در واقع به نظر من میرسه که متحدین بلغوه حتی بلفعل اون هستن. و البته من تنها رفتن این نیست که نهضت آزادی رو اونها کنم، بلکه دیگران هم مشمول این هستن.
بله.
بعد هر دسته به هر گروهی خودش حساب کنه که دوستان و متحدین دل خیلی دل حضبش چه کسانی میتونن باشن و همچنین دشمنان دل حضب اول فعل اونها چه کسانی میتونن باشن. اگر این حساب را نکنن در یک تجراهی میفتن، همینجور که دوست میلیون و ملی مذهبی ها توی این تجراهی افتادن و نتونستن به هر دلیلی که بسیاری از دلایلش که تا اونجایی که اطلاعات من رسیده تا به حال توضیح دادم به هم کنار بیام و در اثر این کنار نیامدن اونها تونستن همه اینا رو یک به یک از صحنه خارج کنن و اونا رو حذف کنن.
بله جناب جعفری، خواستم بله میخواستم خدمتتون عرض کنم که این بحث خودی و غیر خودی نه تنها فقط در حاکمیت هست که در میان ما ایرانی ها یکی به علت استبداد رواج بسیاری پیدا کرده که از چپ و راست و چه مذهبی، و من فکر میکنم یکی دیگه از علتهاش این که ریشه در همون استبداد داره. این وابستگی های عاطفی و احساسی است. برخورد های ما آشنایی ها و دیدار ها خوش باعث میشه که همیشه یه گروه دیگر رو ترد میکنه و واقعا توانایی ها و کارآمدی ها زیاد مد نظر نیست. تازه اگرم به بعضی ها کارایی و توانایی کسی رو در نظر میگیرن، اینه که از باز از طرف اون دوستان خودشون بهشون مطرح کرده باشن.
کاملا درست. یکی از دلایلی که این واقع میشه علتش این هست که تجربه شخصی منه که در این رابطه، البته این داستان رو در کتابی هم نوشتم که الان روی سیدیست به تحت عنوان کارپذیری ممکنه بذارم به یه جایی توی سایتی که دیگران استفاده کنم. یکی از بلایش این که ممکنه مثلا من با شما یا شمای نوعی اختلاف داشته باشم، اینقدر به خودم زحمت نمیدم که بیام این اختلاف رو مطرح کنم. زمانی که من بارها این اتفاق افتاده با کسی اختلاف داشتم، بچه گفتم بگم خب این اختلاف هم به خود طرف مستقیم مطرح کنم.
بله.
وقتی دفتم و مستقیم مطرح کردم نه تنها اون اختلاف برطرف شده، بلکه موجب دوستی خیلی مستحکم و پایدار بین من و او شده. و این مسئله رو در بین دیگران هم من میبینم، سیاسیون و مثلا اینهایی که امکاناتی داشتن، مثلا فرزن مرحوم مهندس بازرگان فرد با آقای بنی‌صدر اختلافاتی داره که داشته.
بله.
ننشستن با دقت، البته الان یه موردش رو میگم، ننشستن با دقت بگم که خب این مسئله نظر شما چیه؟
کاملا
این نظر شما میگه و بعد میبینید که اینها بسیار میبینن که بسیار از اینها مفتنین و سخنچین ها اصلا این اختلافات رو ایجاد کردن.
بله.
وقتی خود اونها رو در رو حرف میزن میگن که ای عجب مسئله غیر از اینا بوده.
بله.
ولی اونجا میکنم برای اینکه بسیاری گمانشون بر اینه و حتی اونهایی که اطلاع ندارن و حتی دوستان نادان میگن که روزنامه انقلاب اسلامی و آقای بنی صدر موجب سقوط دولت بازرگان شدن. به همین علت من بخشی از کتاب آینده رو به این مسئله اختصاص دادم که واقعا ما بررسی کنیم ببینیم که خود بازرگان بهتر از همه میدونست میفهمیده که کیا موجب سقوط شدن، که اون رو ممکنه در یه جلسه با شما بحث کنیم. کتابی که در دست انتشار هست. ولی این مسئله رو که میخواستم عنوان کنم این هست که بعد از این که شما میدونید وقتی گروگانگیری شد، شاید خود مرحوم بازرگان هم فکر میگرده که بنی‌صدر اون بچه های خط امام رو تحریک کرده که این کار رو بکنن و دولت بازرگان ساقط بشه. ولی بعدن که یه مدت در همونجا در جلسه شروع انقلاب آقای بنی‌صدر به آقای بازرگان گفته استعفا داده، گفته بودن که استعفا ندید و این استعفا دادن بسیار خطرناکه. در واقع یک نازشستیست که یک گروهی فکر میکنه با اشکال جایی میتونه یه دولت رو به زانو در بیاره.
بله.
آیا بعد از این گفته بودن که الان استعفا دادم و عزادی خونم رو خودم چه گفته بودن این نداره پس بگیرید، ولی در حال بازرگان حاضر نشده بودن به هر برنامه پس بگیرن. در اونجا آقای بازرگان میفهمه که نه، این دیدم که فکر میکنم بنی صدر ضده یا دشمنه این نبوده و به همین علت در بسیاری از جاها، البته متناسب با نحوه فکرش و متناسب با توانش، در بسیاری از جاها از بنی صدر حمایت کرده. حتی وقتی که بنی صدر یادتون هست که اعلان کرد که ما دوباره در ایران رفراندوم بکنیم نسبت به این مسئله، آقای بازرگان همین کار کرد. یا در رابطه وقتی قضاداری گرفتن بازرگان و بنی صدر متحد عمل کردن، یا در رابطه با اینکه روزنامه میزان رو بستن باز بازرگان و چیز متحد عمل کردن، و حتی در یک از همه مهمتر در جلسه شورای انقلاب هست که بحث چیز میشه انقلاب فرهنگی.
بله.
و یکی از این بچه های خط امامی میاد و شروع میکنیم یه الست و بلست بازرگان میگه که آقای رئیس جمهور گفتن شما یه برنامه دارید، این تو کتاب به اصطلاح انقلاب در دو حرکت مرحوم بازرگان ذکر کردن که میگن من به اون دانشجو گفتم آقای بنی صدر رئیس جمهور فرمودن که شما اگه طرح و برنامه دارید چشم ما میذاریم تو چشممون، طرح و برنامه تعطیلی دانشگاه رو لازم نداره.
بله.
در جواب اونا مرحوم بازرگان اینجور گفتن. یا در یک جلسه از شورای انقلاب که آقای بنی صدر در خوزستان رفته بود برای یه مقدار کارهای عمرانی خوزستان، طرحی میارن که ارتش منحل بشه و یک کمیته تشکیل بشه از به اصطلاح
نیروهای انقلابی،
پاسداران انقلاب، دادگاههای انقلاب، شورای انقلاب، و این کمیته برای بحرانی که ممکنه به وجود بیاد مقابله بکنه با کسانی که دست به بحران میزنن و ارتش رو هم منحل کنن و اینا بشن دانشجویان، در واقع سپاه پاسداران بشه دانشجویان ارتش رو تقویت کنن.
بله.
که بازرگان در اون جلسه میگن که شما اگه میخواید سر رئیس جمهور رو ببرید خب اقلا سطح خودش هم بیاد در رئیس خودش سرش رو ببرید.
بله.
که بعدا با این بحثی که بازرگان میکنه اونا ببینن که مزمینه مناسب نیست و بعد حال رها میکنن.
درست.
بعدل میکنن. در این توصیه من به همه کسانی که فکر میکنن مثلا فلان گروه ها یا فلان دسته ها دوستان بلغبه و بلفعل اونشون هستن، اگر اختلافی دارن برن بخوان بحث کنن، بحث آزاد و بحث دون در روی، حالا دو نفر سه نفر آزاد، بهترین وسیله برای برطرف کردن اختلافات و گرفتاری ها و به نقاط مشترک رسیدنه.
کاملا
همچنان که در بسیاری جاها دیدیم هر جا این روش رو عمل کردن نتیجهش مثبت بوده.
کاملا. جناب جعفری به قول مولوی میگه که گر نبودی در جهان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت.
دقیقا. بنابراین ما نباید ترسی داشته باشیم از اینکه مثلا فلان کسی که فرض میبینیم که اینها به لحاظ تفکر نزدیکتر به ما هستن، حالی اختلافی هم دارن، میریم به اونا بحث میکنیم یا بحث میکنیم، گفتگو میکنیم که بعضی از این اختلافات ریشش در مسائلی است که بعضی مفصلین یا بعضی سخنچین ها برای بس کردن کف و یا کسان گروه و یا گروه هایی نسبت به هم صحبت رو بردن و آوردن و از جمله برای اینکه از آب جلالی ماهی بگیرن.
بله کاملا.
در همین رابطه باز این مثال رو چون الان جا داره که این مثال رو بزنم، بعد در رابطه با آقای بنی صدر و مرحوم مهندس بازرگان میبینید که آقای بنی صدر در اروپا بودن و خود نهضت آزادی هم در اروپا بود، نهضت آزادی در اروپا نمایندگان خودش رو داشت و خب طبعا وقتی نهضت در داخل تماس میگرفت از طریق نماینده های خودشون تماس میگرفت و اطلاعات رد و بدل میکردن.
بله.
یک دوستی که هم دوست مرحوم به علم میخوام نام ببرم، اگر جایی لازم بود میبرم، الان فکر میکنم نبرم شاید مناسب تر باشه.
بله.
یک دوستی که هم دوست مرحوم بازرگان هست و هم به آقای بنی صدر دوست بوده میره در حول و حوش شهریور 57 میکنیم در اون طرف از دوستان ناسی در انگلستان تحصیل میکرد، میره در ایران و اونجا با مهندس بازرگان تماس میگیره. به مهندس بازرگان میگه که شما چه اختلافی دارید با آقای بنی صدر؟ مرحوم مهندس بازرگان یه سری از مسائل رو عنوان میکنن که اون طرف میگه نه مسائلی اینجوری است، من با آقای بنی صدر ارتباط دارم و مسائلی اینجوری. بعد میگه که شما چرا مثلا کسی را فرستادید که در پاریس بره و این مسائل رو به اصطلاح اعلام بده و حل بکنه؟ اون میگه که یه شخصی رو نام میبره، میگه من فلان کس رو فرستادم، بعد که برگشت گفت که اصلا هر چی میره صد در صد تقصیر آقای بنی صدره. حالا اون شخص رو بدون اینکه اون شخص با آقای بنی صدر تماسی گرفته باشه و یا صحبتی کرده باشه، بعد دیگه بعد از اون فلان شخص رو فرستادم که هر این شخص رو اون دوست ما میشناخت. اون شخص هم اومد و برگشت و گفت هر چی بوده آقای بنی صدر مقصر بوده. اون دوست من میگه که خب شما یک دفعه از خود آقای بنی صدر اینا رو پرسیدی که ببینی چی میشه؟ نادهان مهندس بازرگانی میگن که حق با شماست، من از خودشون نپرسیدم. میگه بهتر میگه که از خودشون هم میپرسیدی که ببینی واقعیت اینجور بوده یا اینجور نبوده. در حال چون این دو نفر سه نفری که من بردم الان احساس میکنم که یه مقدار مایل نباشن که اسمشون برده بشه در وضعیت فعلی، اینو که اونا رو من نبردم، ولی داستانش رو مفصل نوشتم و در زمانی که مناسب باشه با اطلاعات دقیق که شنوندگان اطلاعات دقیق تری در اختیار داشته باشن اونا رو منتشر خواهم کرد.
بله جناب جعفری، ببخشید
من
خواستم حضورتون عرض کنم که در تایید همین اشارات شما، اینه که یکی از بزرگترین معایب ما این است که وقتی حالا با یه پیش‌زمینه‌ای که یا دیگران بر اساس اینکه حب و بغضی داشتند یا اطلاعات غلطی به ما رسوندن و ما با اون اطلاعات غلط نسبت به دیگران برخورد میکنیم بدون اینکه هیچ گونه از پرسجو بشیم و دنباله گیری کنیم که آیا درست یا غلطه،
و
همچنان تداوم داره، یعنی همچنان با همون نگاه یا سیاه یا بر اساس همون بل یا سفید بر اساس اون اطلاعات به دنبال واقعیت ها نیستیم. هر کسی از زن خود شد دیار من، از درون من نجست اسرار من.
واقعا و این خیلی در بین سیاسیون و روشنفکران و بسیار از گروه‌های مادر داخلی ها این مسئله و این فرم گلاده هم ضربه به خودشون میزنه، هم ضربه به طرف میزنه و هم دشمنان سوء استفاده میکنن. بنابراین من توصیه میکنم تمام کسانی که اینجور مسائل با هم دارن به جایی که به این مسائل دامن بدن بهتر این که با هم بنشینن و ببینن اول آیا قادر نیستن خودشون مسائلشون رو حل کنن و اختلافاتشون رو از بین ببرن.
کاملا درست،
حداقل بشه این هست که میفهمن حرف طرف چیه، این حداقل بشه.
کاملا،
در صورتی که هنوز بحثی عنوان نشده که اینها نفهمن از داخل این بحث یه نقاط مشترک حداقل در نیارن و اون نقاط مشترک رو پایه همکاری با یکدیگر
بله
قرار بدن.
بله من خود خیلی شاهد بودم که برخی از این دوستان که خیلی هاشون شما هم اسم میبرید و اسم بردید، وقتی با این دوستان صحبت میکردیم هر کدوم نسبت به بقیه دوستان یه نگاه بدبینانه و پر انتقادی داشتند و عجیبم این که هیچ وقت با هم نمیشستند و از این اشکالاتی که به نظرشون میرسید صحبت نمیکردن که تا به نهایت حل این گونه معضلات بشه.
بنابراین همین دیگه که بالاخره ما خودمون رو پیروه امام جعفر صادق میدونیم دیگه، نه ایرونی ها شیعه ها پیروه امام جعفر صادق میدونن و امام جعفر صادق بنیانگذار بحث آزاد بوده، اولین بار ایشون بنیانگذار بحث آزاد بوده، همه خرد مختلف اسلامی اومدن با ایشون بحث میکردن، حتی دهریون در واقع خودمون مادیون امروز دهریون دقیقه میمدن بحث آزاد با ایشون بحث میکردن، بحث حرفی صحبت میکردن، صحبت میشکفتن. بعد این قدید چرا ما از این سنتی که بنیان گذار مذهب بون به ما تعلیم داده ما خودمون از اون استفاده نکنیم و از اون دور بیشتیم؟ بعد میدونی که وقتی انقلاب شد اولین کسی که در ایران ندای بحث آزاد سراد آقای بنی صدر بود و این رو الان جا داره که یک به روح پرفتوه شهید کاظم سامی صلوات و رحمت خداوند رو بفرستم، برای اینکه یک روز در سال 59 برای مشکلی که میخواستم با او مشورت کنم چند نفر دیگه میرفته بودیم در دفتر جامعه با او صحبت میکردیم، این بحث رو من کرد. گفت آقای جعفری اگر آقای بنی صدر هیچ کار دیگری نکرده باشه در ایران ولی همین کار که بحث آزاد و آزادی برای او کافی است.
بله.
و خودش این کم چیزی نیست. البته الان بعضی ها کوشش میکنن که اونا اون بحث آزاد رو چیزی دونن به مجرد این که پاش البته پاش به ایران باز شد پای روزی کرد و شروع کرد و ادامه داد و بعضی از بحثاش رو شما هم دیده و دیگران دیدن در اروپا در واقع این ادامه کاریشون بود در اروپا. البته حالا مهم نیست که کی اول باشه، من نمیخوام به کسی اول یا اون آخره، ولی ما از یک روشی که روش حسنه است روش نیکوست خود استفاده بکنیم به کار ببریم تا بتونیم مسائلمون رو هرچی بهتر و بیشتر حل بکنیم.
بعد
حقیقتش اینه شما باید اسلحه به کار ببرید، مسائلتون رو حل کنید با از طریق بحث حل کنید. از این دوتا یه چیشه دیگه
کاملا
اسلحه و مسلحانه که میدونید نتیجه چه خواهد شد. پس بهترش تنها راهی که میمونه که میتونه دوست و دشمن رو از این استفاده کنه بحث آزاد است. امیدوارم که در حال کسانی باشن در جامعه ما که این روش رو به کار ببرن و در زندگی نه تنها در زندگی سیاسی اجتماعی بلکه در زندگی روزمره و حتی خانوادگی خودشون از اون رو سرمش خودشون قرار بدن، اون رو به کار ببرن و نتیجهش رو ببینن که قرار از هم نتیجهش رو خواهند دید. چون من در هر جایی که به کار داده شده نتیجه مثبت میدم.
بله بله.
نکته دیگری که در واقع آقای محمد توسلی در اینجا ذکر کردن این نکته اینه که میگن که نهضت آزادی و بازرگان و خودشون چون خودشون هم از عضو شورای نهضت آزادی است و بود و هست، میگن که مشکل جامعه ما در درجه اول یعنی آقای بازرگان استبداد میدانست. امروز بعد از گذشت دو دهه بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا مشکل اصلی جامعه ما امپریالیسم نیست بلکه استبداد است. تا مشکل اصلی جامعه خود را حل نکنیم نمیتوانیم به مسئله امپریالیسم یا استعمار یا استیلای بیگانه بپردازیم. بعد میگه که در یه صفحه بعد میگن که نکته مهم اینه که تا مشکلات سیاسی خود را حل نکنیم نمیتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم. در واقع توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. تا مسئله آزادی حل نشود استقلال خواهی شعاری بیش نیست. بعدش متوجه میشن که این دیدگاه در کنگره نهضت آزادی در سال 60 مطرح شده است و اسناد اون هم موجود است و تجربه نشون داده است که این اندیشه واقعیت با واقعیت جامعه ما سازگار بوده. البته این نظر آقای محمد توسلی و نهضت آزادی است، ولی حقیقتا اینه برای من واقعا الان این سال که دوستان نهضت آزادی که خودشون رو پیرو به مصدق اصلا میدونی که در اساسنامه نهضت آزادی یکیش اینه که من مسلمان ایرانی و مصدقی هستیم.
بله.
حتما خاطرتون
هست. بله بله.
وقتی که گروهی و بسته ای با این سابقه و با این وضعیت میان و خودشون بگن ما مصدقی هستیم و ساده ترین اصولی که مصدق به کار برده از اون عبور میکنن خیلی جای تاسفه. برای اینکه تمام دوران زندگی مصدق مبارزه با این بوده آزادی و استقلال.
بله که نمیتونه
اصلا بعد از اینکه مسئله نفت مطرح بوده چه بعد از اینکه مسئله نفت مطرح شده برای اینکه آزادی و استقلال دروی یک سکه هستن. اینها جدا نشدنی هستن. چون هیچ جامعه نمیتونه آزاد باشه که مستقل نباشه و هیچ جامعه نمیتونه مستقل نباشه که آزاد نباشه.
کاملا
یکی نیسته بشه جدا کرد و نه تنها با استبداد بلکه حتی در درون یک کشور اگر یک جامعه مستقل نباشه آزادی میگه آزادی چیز بری میتونه داشته باشه.
کاملا درست.
تو ما وقتی مستقل نباشیم و نتونی در سرنوشت کشور دخالت کنی که دونی که آزاد باشی. برای من واقعا اینه که این چجوری امکان پذیره و این دوستان ما همین این مسئله براشون جیر داره و معلومه که این جیر یکی از جیرهای اساسی نیست.
بله.
مثلا
چگونه ممکنه اصلا
عنوان مثال
جام جعفری تا به حال کجا امکان داشته که کشوری اصلا یه نمونه روشن برای جامعه ارائه بدن کدوم کشور بوده که استقلال نداشته ولی آزادی داشته؟ مثلا از یک غیر ممکن صحبت میشه.
متاسفانه به نظر من میرسه که هنوز هم دوستان نهضت آزادی متوجه نشدند که آزادی از بت استدلال، آزادی و استقلال در واقع درون دو تا یک سکن و یکی بدون دیگری معنا نداره.
بله کاملا.
از بخواهید شما مثلا آزاد باشید ولی استقلال نداشته باشید، همون میشه اون آزادی که در دوران شاه بود دیگه.
بله
در دوران روز میگفت شما آزاد دیگه.
خب مثلا به جای اون مسجد میریم مثلا.
مثلا
بله بله
در آزادی هم مجسد نیست، برای اینکه داخل و خارج اصلا این واقعیت داره که داخل و خارج در هم عمل میکنن.
بله.
همچنین که یک دولت استبداد تا پشتوانه خارجی نداشته باشه نمیتونه تو کشورش پا برجا باشه، و به همین علت هست که من الان هم اعتقادم اینه اگر این کشورهای خارج سر به سر جمهوری اسلامی ندن و از طریق روابط استبداد ایجاد میکنن و از طریق به اصطلاح روابط زیرزمینی و روابط غیر آشکاری که ایجاد میکنن حمایت نکنن، این دولت خود به خود به زانو برمیاد.
درسته، کاملا کاملا.
برای اینکه داخل و خارج در هم عمل میکنن، امپریالیسم یا هر چی اسمشو بذاریم، بدون رژیم مستبد نمیتونن. آیا امپریالیسم میتونه در یک کشور مستقل عمل بکنه؟ امکان نداره،
امکان نداره.
و رژیم مستبد بدون این حمایت و حداقل چشم داشتن به خارج نمیتونه استبداد برقرار کنه. همینجور که شما میبینید همین الان در همین برنامه اتمی و این بلوای اتمی، ایران چشم داشت به کجا داره؟ به چین و روسیه داره که ظاهرا چین و روسیه هم بهش گفتن که باید کوتاه بیاد.
بله.
اینجور هست به نظر من، اینجور میرسه.
بله.
بنابراین با اون قراردادهای 20 میلیاردی رو با چین بسته که فکر میکنه با این قراردادها یا با روسیه باج خواهی داده و فکر میکنه با این باج خواهی ها میتونه علیه غرب بیسته و اون برنامه که در ذهنش هست که مهمترینش ایجاد خفقان و استبداد همه جانبه بر ملت ایرانه بتونه از اینجا پیروز به بر بیاد، که میدونی که از حتی چین هم طبق اطلاعاتی که الان امروز بیرز اینا منتشر شده، چین هم گفته که نه بعد شما اون به اصطلاح پروژه یا برنامه روسیه رو که عبارت از اینه که در روسیه اورانیوم غنی بکنن و به ایران بدن و توکارش هم بگیرن، در این پروژه توافق به این پروژه بکنه و مسئله رو حل بکنه پیش از این که مسئله به جاهای بخیلتری کشی برشه.
آره جان جعفری، اینجا تو به دو نکته میشه اشاره کرد. یکی اینکه این تلاش ها و این واقعا کوشش های هموطنان ما این چند سال اخیر باعث شد که یه مقدار این دولت های خارجی حتی با داشتن منافعی بعضی منافع سرشار دارن در ایران، ولی واقعا از این همه استبداد و ظلم اینا به مردم تحت تاثیر قرار گرفتن. فقط هم مسئله اتمی نیست، این یه نوعی هم نشانگر اینه که میخوان جلوی زیاده روی ها و جلوی بیبندوباری های این حاکمیت رو بگیرن. و بعد و نکته دیگه این که در مورد استقلال و آزادی فرمودید، اگر آزادی این است که هیچ کس حق دخالت در حاکمیت مردم رو نداره و استقلال یعنی هیچ بیگانه‌ای حق دخالت در حاکمیت مردمی رو نداره، و اگر این دوستان حتی به لغتنامه‌ها و فرهنگ‌ها مراجعه کنن در مورد درباره استقلال می‌نویسن که صاحب اختیاری و آزادی کامل یک کشور دولت و ملت در امور سیاسی و اقتصادی بدون اعمال نفوذ خارجیان ظاهراً و باطناً. پس اگر مستقل یعنی دربند نبودن و وابسته نبودن، خب معنیش به خوبی روشن است و آشکار، یعنی آزاد بودن، یعنی آزادی.
چون جدا شدن این میشه.
دقیقا.
مسئله دیگری که به اصطلاح اشتباه اینا میگن که توسعه مشکلات در واقع توسعه سیاسی مقدمه بر توسعه اقتصادی است. ببین در همه جا مقدمه مؤخر میکنن.
بله.
یک کشوری به میزانی که توسعه سیاسی داره به همون میزان توسعه اقتصادی داره.
و
به همون میزان که توسعه اقتصادی داره در بخشایش توسعه سیاسی را هم همراه خودش خواهد داشت. و بعد میگن که تا مسئله آزادی حل نشه استقلال خواهی شعاری بیشتر نیست.
بله.
اینا من فکر میکنم اینا اشتباه میکنم و متوجه این نیستن که توسعه سیاسی و اقتصادی با هم انجام میگیره از هم دست میگن جدا نیستن. مثال دکتر مصدق در عین اینکه در صدد کوتاه کردن دست خارجی ها در کشور بود همزمان به توسعه سیاسی هم توجه داشت. و یکی از چیزهایی که من خودم بچه بودم و شاهد بودم چون خودم من روستازاده داده هستم در روسته های ما اتفاق افتاده در اون زمان این بود که تا این زمان بسیاری از ازناسی که مثل رویده پنج فلان فلان این حتا روسته های داشتن هیچ قابل بهره برداری نبود جز این که مثلا پنج پشم اینا رو خودشون بریسن و پاچه
بکنن.
و وقتی که مصدق شروع به کار کرد چنان در صادرات این ازناس کشید که کسانی که تعدادی گاه و گوسفند داشتن با فروختن تنها روده و به اصطلاح پشم اینها میتونستن امور سالانه خودشون رو بگذرونن.
بله.
چقدر خوشحال و خنده بودن که من این رو خودم به چشم خودم دیده بودم.
بله.
و الانم که خب برنامه های اقتصادی مصدق هست و شما میبینید و میتونید مطالعه بکنید که چقدر مصدق در به موازات این که کوشش میکرد دست بیگانگان رو از کشور خودش کوتاه بکنه به همون میزان یا شاید بیشتر کوشش میکرد که توی کشورش رو توی اقتصادی بده و به همون میزان کوشش میکرد که آرادی ها رو تامین بکنه.
بله.
و به نظر من میرسه که در این حدود دو سال و اندی که مصدق بر سر کار بود آزادی به معنای واقعی کلم الان دوست و دشمنش میدن. برای اینکه مصدق اطلاعیه داده بود که شما حق به هیچ به طوری به هیچ روزنامه ندید ولی اینکه این روزنامه به من فوش بده و علیه من عمل کنه.
بله.
و در کتاب خاطرات و تعلمات به دقیق این مسئله رو موشکافی کرده میگه که به من گفتن که شما فلان روزنامه بودن میگه که به شما فوش میده. گفتم نه همین فوشش هم برای من فایده داره.
بله.
برای اینکه جامعه میخونه و اگر مطالب که این روزنامه که دشمن منه نوشته به حق درسته من خودم رو تصفیه می کنم و اگر باطله جامعه می فهمن که این داره چی می گه برای اینکه منم این دستگانه حاضر هستم. ولی این که شما بخواید یک روزنامه رو ببندید این اولین پایه و قدم برای محدود کردن و از بین بردن آزادی هاست و من اجازه نمیدم که شما هیچ روزنامه رو ببندید. در این روز میبینید که دوستان و اونا که تو اون خط من طرفدار هستن و دشمنانش هم اعتراف میکنن که بله در زمان مصدق حتی یک روزنامه هم بسته نشده و به عهدی هم تو گفته نشده.
بله
بله
ولی الان فله ای میبندن.
بله
هرش کردم الان فله ای میبندن.
بله دیگه خب الان سر داره.
بله.
امیدوارم که این دوستان در حال دوستان نهضت آزادی که واقعا من اونهایشون که میشنستم با بعضیشون هم روابط دوست داشتم به خصوص الان یکشون فوت کرده یکی از فرزندان علی به اصطلاح صحابیش که با هم مدتی زندان بودیم.
بله.
چه جوان چه انسان با وفا با صفا و مسلمان و مقید و معتقد از همه نظر و دیگرانشون هم همینجور منطقه بابت مسائل جدی و یا اختلافات نظر بهتر این است که باستن به بحث به بحث بدن و با کسانی که فکر میکنن که اختلاف نظر دارن و از طریق بحث و بررسی اختلافاتشون رو حل بکنن یا به حد اقل ممکن برسونن. شاید نه تنها اینا بلکه همه گروه ها شاید در کشور ما همین وسایل موجب فرجی بشه و خداوند هم کمک کنه. برای اینکه خداوند میفرماید که اگر شما کوشش کردید که مسائل را حل کنید او هم به شما یاری خواهد رسان و اون مسائل انشاءالله وقتی که خوب و مقدس و به اصطلاح خیر و برای خیر جامعه هست انشاءالله راه های فرجی باز خواهد شد. این هم از این مسئله
ما هم آرزو میکنیم جناب جعفری.